الله الرحمن الرحیم. 11 نوم روز سلام جواهری.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر احوالتون. سلام علیکم و رحمت الله.
چکار کنیم؟
همین به قول معروف دادگاه حاضر بشیم ببینیم چه سوال رو
چه جواب. آها، در دادگستری تو نه باید با مسئول آموزش صحبت کنیم.
ما یه جمع ما رو بردن من دارم اسم آقای پیشگیری. خب مسئول چیز نمیشه به قول معروف
دادگاه ها که من جواب و اینا ندارن. حتی شما خیلی نیستید. 5-6
نفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بس در باره جواز صدور حکم بر اساس علم قاضی بود که آیا حاکم اگر علم شخصی نسبت به موضوع دعوا داشته باشه میتواند بر اساس اون علم رأی صادر کنه یا اینکه حتما نیاز به اقامه بینه و اقرار و استفاده از ادله خاصه ایست که در اثبات دعوا مطرح شده. مسئله اختلافی بود. مشهور قائلن به این که اشکالی نداره، بعضی ها هم من کرده بودن و بعضی ها هم تفصیلاتی در مسئله داشتن که قبلا گذشت. دامنه یه بس به اینجا رسید که خب این علم از نظر موضوع شناسی به چه معناییست؟ این که قاضی میتواند به علم خود حکم کند آیا منظور علم منطقی یقینیه یا مراد علم عادی و علم عرفیه؟ چون مسئله مهمی است ما در جلسه قبل بعضی از سخنان بزرگان و اعاظم را نقل کردیم، امروز هم به بیان بعضی از اقوال دیگر می پردازیم تا ببینیم در نهایت چه باید گفت. از استدلالی که برای جواز استناد به علم آوردن استفاده میشه که منظور از این علم اون حالت یقین و قطعی است که بالاتر از ظن و قویتر از ظن هست. نوع آقایون اینجور استدلال کردن که اگر قاضی بر اساس علم رأی بده، این علم قوی تر از ظنه، بینه حد اکثر مفید ظنه. و همه گفتن که صدور حکم بر اساس بینه بلا اشکاله. اینا از این مطلب نتیجه گرفتن، فرمودن حالا که بینه مجوز صدور حکمه و حد اکثر مفید ظن، به طریق اولا می شود بر اساس علم هم رأی داد. در کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد میگه یدل علی صحت ذلک ان العلم اقوى من الظن. پس معلوم میشه مراد از علم عبارت از اون حالتی است که قوی تر از ظن. ما یه وهم داریم، یه شک داریم، یه ظن داریم، یه علم. میگه علم اقوای از ظن. پس معلوم میشه علمی که در اینجا مطرح کردن اون یقین و 100% بودن مسئله هست. علم اقوای از ظن. و ازا جاز للحاکم ان یحکم بالبینه المفیده للظن. و وقتی که جواز داشته باشد حکم بر اساس بینه ای که مفید ظن است، فجواز الحکم مع العلم اولا، حکم کردن بر اساس علم اولاست. کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد جلد 3 صفحه 459. مشابه همین حرف را فخرالدین در ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد جلد 4 صفحه 313 دارند. می فرمان ان قضاءه بالشاهدین قضاء بظن، والقضاء بالعلم قضاء بیقین. ببینید علم را در کنار یقین، میگه قضاء بر اساس شاهد، شهادت شهود، عدله، قضاء بر اساس ظن. اما قضاء بر اساس علم، حکم مستند به علم، قضاء به یقین. معلوم میشه مرادشون از علم یقینه. و محال فی الحکمه جواز الاول و منع الثانی. خب محال است که شارع مقدس که همه کاراش روی حکمته بیاد قضاء به ظن را تجویز بکنه، اما قضاء به علم را منع بکنه. اونایی که میگن قاضی نمیتونه به علمش حکم بده، حرفی برخلاف حکمت زدن. التنقیح الرائح لمختصر النافع جلد 4 صفحه 242 میفرماید والمختار القول الثانی. نظر مختار ما قول ثانی است لوجوه. منظور از قول ثانی یعنی جواز حکم بر اساس علم. لوجوه دلائلی مختلف داره این حرف. الاول میگه که ان القضاء بالعلم رجوع الى یقین و به شهاده رجوع الى ظن. قضاوت کردن با علم یعنی تکیه دادن به یقین، رجوع کردن به یقین. ببینید منظور از علم را یقین گرفته، ولی حکم کردن به شهادت رجوع به ظن. و یستحیل و فی الحکمه جواز ثانی دون الاول، همون استدلال قبلی. مثل همین حرف را در مهذب البارع، المهذب البارع فی شرح مختصر نافع، شرح مختصر جلد 4 صفحه 462، محمد امین استرابادی از اخباریین هست، در الفوائد المدنیه صفحه 49 میگه المعتبر من الیقین فی البابین. حالا این یقینی را که اونجا مطرح کردن ایشون اینجور تفسیر میکنه: ما یشمل الیقین العادی فلا یتعین تحصیل ما هو اقوا من افراد الیقین و باب الیقین العادی باب واسع. ایشون اینجا علم عرفی و یقین عرفی و عادی را مطرح کرده. میگه یقین ذو مراتبه، حق الیقین داریم، حالا من یه مقدار مطلب را باز میکنم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، مراتب مختلف داره. یه وقت شما از دود آتش پی میبری، علم پیدا میکنی به وجود آتش، یه وقت میری نزدیک آتش، عرض کنم خدمتتون، خود آتش را میبینی، یه وقت دستتو میگیری روش، حرارت آتش را هم لمس میکنی. خب همه اینا علم‌آوره، ولی این علم‌ها با هم متفاوتند، هر کدوم در یک مرتبه خاصی هست. ایشون میگه که منظور از یقین معنای اعم یقینه. در حقیقت یقین عادی مراده، نه اون بالاترین و قویترین مرتبه و بارسترین فرد یقین. باب یقین عادی باب واسعی است. و اگر شما عوائد الایام مرحوم نراقی، قضاء مرحوم آی آشتیانی، قوام الفضل مرحوم کرمانشاهی اینا رو هم ببینید، میبینید که بالاخره لب مطلب اینها اینه که ظن اطمینانی هم که باعث آرامش درونی انسان میشود، اون هم علم عرفی است، ولو حقیقتا علم نیست، ولی مسامحتا علم تلقی میشه. اینا میگن الرجوع و الظن الاطمینانی، تکیه کردن و مراجعه کردن به ظن اطمینانی. ظن اطمینانی یعنی چی؟ یعنی از ساکن به نفس. این ویژگی را باید داشته باشه که نفس انسان آرامش و سکون پیدا بکنه. وقتی یه مطلبی را شما قبول کردی آرام میشی، دیگه استراب نداری این ور اون ور ذهن تشویش خاطر داشته باشه. المطلق علیه العلم عرفن، شاهد ما اینجاست که از نظر عرفی به این ظن اطمینانی هم علم میگن ولو تسامحن. پس ببینید علم گاهی در اعلی مرتبه خودش و در اعلی فرد خودش استعمال میشه، اون یقین منطقی 100% دو دو تا چهار تا الواحد و نصف الاثنین اجتماع و نقیزین محالون، هیچ کس نمیتونه در اینها خدشه کنه. ولی یه وقت علم را به کار میبرند، علم را به کار میبرند و مرادشون از این علم همون ظن اطمینانی است. در قضا و شهادات شیخ انصاری هم صفحه 93 و 94 البته شاید این مطلب از خود شیخ نباشه، تکمیل کردن از طرف ایشون. میگه که به ان الکلام فی العلم العادی المسبب عن الاسباب العادیه، علم عادی که از اسباب عادی تولید شده باشه، کل حس دیده باشی شنیده باشی، کل حس و تواتر و نحو ذلک، لا فی العلم الغیبی المسبب عن اسباب غیر عادیه. منظور از علم، علم غیبی که از اسباب غیر عادی به دست میاد نیست. بعد ایشون گفته لکن فیه نظرون، گفته اصلا ظاهر ادله و فتاوای اصحاب اینه که بین علم عادی و علم تولد یافته نشأت گرفته از اسباب غیر عادی فرقی نیست. چرا؟ فإن ظاهر الادله و فتاوى الاصحاب عدم الفرق بین العلمین، که ایشون گفته حتی از راه غیر عادی هم علم پیدا کردی، این علم برای شما حجته. در الانوار اللامعه، الانوار اللامعه در شرح مفاتیح مرحوم فیض جلد 14 صفحه 141، و المراد بهی علمه من جهت الاطلاع العادی، علمی که از اطلاع عادی به دست میاد، لا به اعتبار علمهی به مغیبات، نه اینکه علم به غیب داشته باشه و نفس الامر. علمی که میگیم اینه. مرحوم مقدس اردبیلی هم در مجمع الفائده جلد 12 صفحه 151 در مورد تزکیه شاهد، قاضی باید علم داشته باشه به عدالت شاهد، باید شاهد را تزکیه کنه، میگه منظور از ظهور و اندل حاکم علل وجه معتبر. منظور یعنی مطلب از یک طریق معتبری پیش حاکم روشن باشه، و از ظهور و اندل حاکم علل وجه معتبر کافن لحکمهی و هول مراد بالعلم. وقتی میگن قاضی علم داشته باشه، یعنی این مطلب از یک وجه معتبر برای او روشن شده باشه، حالا یا علم وجدانی باشه یا اینکه علم وجدانی هم که نیست، دو تا شاهد عادل آمده باشن شهادت داده باشن. یا در جلد 12 صفحه 163 ایشون می‌فرماید فإنه المتبادر من دلیل حکمهی به علمه، میگه که منظور اینه که وقتی میگیم به علمش حکم بکنه، یعنی اگر علم نبود از یه راه دیگه حکم میکرد، چجور حکم میکرد؟ اگر بیانه قائم میشد بر اساس بیانه حکم میکرد، چه حالتی براش به دست میمد؟ ایشون میفرماید در مورد علم هم همون مقدار کافی است. فإنه المتبادر من دلیل حکمهی به علمه، این که میگه حکمه به علمش جایز است، همین معنا ازش متبادر میشه. کدوم معنا؟ و هو انه اذا صح له الحکم ما یعلم غیره فیصح ان یحکم به علمه، میگه منظور اینه که اگر این علمی را که الان داره در اختیار دیگری میذاشت، فرض کنید این شاهد میبود و میخواست برای او، برای قاضی دیگری شهادت بده، خب چه علمی در اونجا معتبره؟ خب در اینجا هم که خودش میخواد قضاوت کنه، همین مقدار علم داشته باشه کافی است. پس در حقیقت مرحوم محقق اردبیلی هم علم را به معنای علم قطعی منطقی خلاصه نگرفته. و بعضی ها میگن بابا شما در دعاوی دنبال چی هستید؟ دادگستری، دستگاه قضایی، دادگاه دنبال چیه؟ حاکم دنبال استخراج حقه، یعنی میخواد حق را بیرون بکشه. خب اگر یه حقی معلوم هست براش مشخصه دیگه نیازی به استخراج نداره. این در حقیقت این که در اون روایت داریم استخراج حقوق با بیانه هست و امثال اینها، روایت میگه استخراج حقوق، یعنی شما اگر بخوایی حق را در این دعوا بیرون بکشی، راهش اینه که از بیانه، از یمین، از اقرار، از اینا استفاده کنی. خب حالا مسئلتون، اگر یه جایی حق روشن و معلوم هست دیگه احتیاجی به عملیات استکشاف و استخراج نداری. در حقیقت علم شما براتون تکلیف آور میشه. ولذاست که اگر یه جرم مشهودی بود، یعنی یک کسی جلو به حاکم شهر کار خلافی انجام داد، زنا کرد، شراب خورد، لواط کرد، خلافی مرتکب شد، خب آیا در اینجا هم باید حاکم شهر چشماشو ببنده بگه شاهد بیاری؟ خب جلو چشم او داره شرب خمر میکنه. یه وقت شما شبهه داری که این خمر است، یه وقت شبهه داری که این علم به خمریت دارد یا ندارد. خب اینا رو باید بررسی کنیم، چون ممکنه خمر باشه ولی طرف خبر نداره، خیال میکنه آبه، برمیداره میخوره، خیال میکنه سرکه است، برمیداره میخوره. خب نمیشه حدش زد. ولی اگر شما میدونید این شبهه حکمی و موضوعی نداره، یعنی این آدم میداند که هازا خمرون و میداند که الخمرو حرامون، همه مقدمات براش روشن و مشخصه، جلو به روی حاکم در این مجلسی که حاکم حضور داره برداشت شرب خمر کرد، آیا حاکم در اینجا باید اقامه حد کند یا نباید؟ در اینجا بر اساس علمش باید اقامه حکم خدا و حد الهی را داشته باشه. یکی از مسائلی که خیلی میتونه به ما در این مسئله کمک بده این بحثیست که آقایون در شیا و استفاضه مطرح میکنن، هم در رؤیت هلال این مسئله مطرح هست، هم در جاهای دیگه. خب استفاضه در چه مواردی قابل استناد هست؟ استفاضه استفاضه خبر مستفیض یعنی چه؟ بله، این استفاضه همون خبر مستفیض از همون خانواده هست. عرض کنم خدمتون که مرحوم شهید در القواعد والفوائد جلد 1 صفحه 221 قاعده 65 می فرماین ضبط کثیر من الاصحاب الاستفاضه، ضبط کردن کثیری از اصحاب ما استفاضه را، به ما یتعاخم العلم، گفتن استفاضه اونیست که قریب به علم باشه، و بعضهم به محصل العلم، و بعضی ها گفتن اون استفاضهی به درد میخوره که علماور باشه. حالا این اختلافه، آیا در استفاضه حتما باید علم بیاد یا اگر نه اطمینان هم آمد کفایت میکنه؟ ایشان میفرماید و قال بعضهم، یعنی بعضی از بزرگان و فقها فرمودن یسبت بالاستفاضه اسنان و اشرون، 22 چیزه که با استفاضه ثابت میشه، ثابت میشه از طریق استفاضه. یکی النسب، این بچه فلانیست، پسر فلانیست، دختر فلانیست. یکی موت، مرگ. یکی نکاح، فلانی زن فلانیست. ولایت، خب ولایت یعنی خب الان ابلاغ میدن، با ابلاغ رسمی طرف قاضی میشه، در امور مردم ولایت پیدا میکنه، استاندار میشه، فرماندار میشه، قاضی میشه، مدیر میشه. میگه یکی از طرق اثبات ولایت همین استفاضه است. ولعزل، عزل از قضا و عزل از ولایت هم از راه استفاضه. ول ولا، ولایی که عرض کنم که ضامن جریره یا کسی آمده برده ای را آزاد کرده، ای بعد وارثش میشه. ولا در حقیقت ارث خوردن از طریق ولا را در لمعه ملاحظه فرمودی. و رضاع، شیرخارگی. خب این خواهر و برادر رضایی هست، استفاضه این را ثابت میکنه. یعنی شما فرض کنید تو این روستا میبینی یه تعداد میان پشت سر هم پیش شما نقل میکنن که فلانی شیر فلانی را خورد، خواهر برادر رضایی هست. و وقوف در وقفیات، تضرر زوجه، در صدقات، در ملک مطلق یعنی ملک تلق در مقابل وقوف، در تعدیل یعنی عدالت شهود، و جرح، جرح شهود. و اسلام، فلانی مسلمون شده. و الکفر، فلانی کافره. و رشد، رشد یک انسان از راه استفاضه قابل اثباته. و صفه، صفاحت یک فرد. و الحم، و الولاده، فلانی خلاصه از فلانی حامله شده، فلانی از فلانی متولد شده. وصیت، حریت، فلانی عبد نیست، آزاده. خویی که سند نمیزنن مثل ماشین نمره کنن، اینا از راه استفاضه است. و لوز، بعدشون میفرماید قیل و القصد و دین و العتق و الاعصار. ببینید موارد زیادی که در فقه فراوان هست، عرض کنم خدمتون، از راه استفاضه ثابت کرده. خب آیا بر اساس استفاضه حاکم شرع میتونه حکم بده یا نه؟ فرض کنید یک کسی ادعای نسب کرده، یک کسی ادعای ازدواج و زوجیت داره، میگه من خلاصه زن این آقا بودم، الزام به تنظیم رسمی سند ازدواج. خیلی هستن میام دادخواست میدن دادگاه، میگه فلانی شوهر من هست، زیر بار ثبت واقعه ازدواج نرفته، دادخواست میده میگه آقا محکومش کنید، ملزمش کنید بیاد این ازدواج خلاصه قاچاقی ما را، پشت پرده ما را ثبت کنه. ایشون میفرماید در همینجا میفرماید تنبیه آخر، ان اعتبرنا فی الاستفاضه العلم جاز للحاکم ان يحكم بعلمه المستفاد منها. میگه اگر ما از جهت مبنایی این نظر را پذیرفتیم که حاکم میتواند بر اساس علم خودش حکم بده، خیلی خوب، این یک. و گفتیم استفاضه موجب علم میشود، در این صورت بر اساس استفاضه میتونه رأی بده، و الا فتیه نظر. خب ببینید علمی که در اینجا مطرح شده است علم قطعیه. اگر کسی استفاضه را مشروط به علم کرد و حاکم شرع که میخواد بر اساس استفاضه رأی بده، اگر این استفاضه موجب علم قطعی شد میتواند رأی بدهد، و الا اگر موجب علم قطعی نشه نمیتونه رأی بده. البته خیلی از جاها قرینه وجود داره که این مسئله موجب علم میشود، حالا یا قرائن به تنهایی علم آفرین هستند یا مجموعه قرائن و خبر و اون چیزایی که مطرح هست. در حالی که اگر شما نگاه کنید غالب این موارد ظنی هست، غالب این همین قاعده 66 همین جا رو که آدرس دادم شما بخونید، میگه غالب این موارد، معظم این مواضع فیها ظن غالب لا غیر. مثل اینکه فرض کنید یک کسی درش را باز گذاشته، در خانش را. خب شما اگر یه روز عیدی باشه فرض کنید بزرگ روستا در خونش را باز گذاشته باشه، شما از این باز گذاشتن در چی میفهمید؟ علم عرفی پیدا میکنید، یعنی اذن در ورود. حالا اگر در باز باشه یک کسی بیاد بگه باز بودن در دلیل بر اذن در ورود که نیست، درش را باز گذاشته که باد بخوره، در را دیگری باز گذاشته یادش رفته ببنده. بله، اما ظن غالب، ظن غالب اینه که چی؟ این اذن در ورود داره. یا فرض کنید غذایی را میارن جلو به مهمان میگذارن، از این که سفره را جلوه شما پهن کرد، غذا را چید تو سفره، شما علم پیدا می کنید که اذن در اکل و رضایت در اکل هست. خب این علم شما چه علمیه؟ علم منطقیه؟ ممکنه غذا را هم چیده ولی راضی نیست، تو رو در وایسکی میگه بالاخره اگه بشندم فردا برام پشت سرم صفحه میچینه، حرف میزنه، میره تو روستا میگه آقا ما یه روز رفتیم شهر خونه فلانی، اینقدر بخیل بود که یه لقمه غذا هم به ما نداد. درسته که این احتمالات هم وجود داره، اما ظن غالب اینه که این دلالت بر اذن میکنه. یا مثلا یکی از همسایه های شما اومده به شما میگه آقا جان من یه دادخواست احضار دادم، دادخواست احضار دادم، من نمیتونم این دینم را ادا کنم، مقصرم. خب شما اگر نگاه کنید به سر و وضعش، ببینید این بنده خدا فرض کنید لباسی نداره که بپوشه، تو خونش نه بوی برنج، عطر برنجی، نه بوی گوشتی، کبابی، هیچی بلند نیست، زندگیش هم خیلی فقیرانه و زاهدانه خلاصه میگذرونه، هم گرسنگی را تحمل میکنه، هم گاهی وقتی تو خونه تنهاست مهمون نداره، خلاصه لباسی که در اندرون میپوشه خیلی علیه السلام نیست، یا اصلا نمیپوشه. اون قدیما که خب لباس خیلی نش داشت، الان شما این قرائن را میگیری میگه آقا جان این واقعا مؤثره، اگه داشت که لااقل یه تلویزیون میخری، یه فرش میخری، یه دست کت و شلوار شب عیدی برای بچهش میخری، اگه داشت بچهش رو میگذاشت برای مدرسه، اگر داشت برای زنش یه چیزی تهیه میکرد، اگه داشت یه میوه و نمیدونم لحمیات و لبنیات و این چیزا رو برای زن و بچهش تهیه میکرد، میبینی که آقا این شبا رو کارتون میخوابه. فرض بفرمایید، خب شما میتونی بر اساس این وضعیت، این قرائن بیایی چی؟ شهادت بدی بر احسانش. خب کسی بیاد بگه بابام چه بسا این آدم از بخلش این کار رو نمی کنه، نه این که نداشته باشه، ذاتا یه آدم خیلی بخیلیه، خیلی هم پول داره، نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد، خلاصه این سرمایه زیادی هم ارث بهش رسیده، اما اینجوری عادت کرده، نه خودش میخوره نه بزنه بچهش میده، دوست داره که سکه کنه و زیر خاک گنج کنه. بله این احتمال وجود داره، ولی در این حال میگن ظن غالب اینه که عرض کنم بر اساس این قرائن و شواهد میشود گواهی بر اعصارش داد. و از این نمونه ها زیاده در باب لوس، در باب قتل که قتل عمد و اینا رو گفتن مباحثه کردید، خب زن حاصل هست، قتل نداری که این آدم کشته، ولی شواهد میبینی این جنازه اینجا افتاده، اینم با کارد خون آلود از کنارش اومد، وقتی زن وجود داشت میگه یا علی اولیای مقتول بیان چی؟ قسم بخورن. و از این نمونه ها بالاخره در فقه متعدده که نشون میده منظور از علم در همه جا علم قطعی که مولا در زش نره نیست، منظور علم عادی است. من برای اینکه این بحث خیلی اهمیت داره، چون فقهای ما بحث کارشناسی و پزشکی قانونی و عرض کنم که پلیس علمی و همه اینها را گفتن اگر موجب علم شود حجته، یعنی خودش فی نفسه حجت نیست، لذا اگر این بحث روشن بشه اون بحث ها هم خود به خود روشن میشه، یعنی در حقیقت هم بحث علم روشن شده و هم هر اون چه میتواند زیر مجموعه علم قرار بگیره.
خیلی
ها حالا نظر کارشناس که برای قاضی الزام آور نیست، نظر قاضی مورد ارزیابی قرار میگیره، اگر قاضی تشخیص داد با دلائل و مستندات که این نظر نظر غلطیه کنارش میزنه، یعنی در حقیقت الزامی برای قاضی برای این که حکم طبق نظر کارشناس بده که نیست. خب این هم لذا این بحث رو که من یه مقدار مفصل تر نظرات رو میخونم برای اینه که شما در رابطه با این بحث علم و اون چه زیر مجموعه این علم قرار میگیره، پزشکی قانونی، نظرات علمی، نمیدونم امثال اینها، همه اینها یه جا پروندهش خلاصه بسته میشه. مرحوم ابن ادریس هلی در السرائر جلد 3 صفحه 545 بحث مطرح میکنه که آیا قاضی به علمش میتونه عمل کنه یا نه. خب میدونید یکی از دلائل مانع این بود که قاضی در موضع تهمته، اگر بخواد به علمش عمل کنه متهم به طرفداری و امثال این مسائل میشه. ایشون جواب داره میگه فحسن الظن بالحاکم المتکامل للشروط، میگه شما میگید علم حاکم، علم قاضی، خب قاضی آدمی است که شرایط قضاوت درش هست، یعنی عدالت درش هست، خب انسان باید نسبت به حاکم عادل حسن ظن داشته باشه، این حسن ظن یقتضی البخوع لحکمه بالعلم، این اقتضا میکنه که شما اگر قاضی بر اساس علمش حکم کرد بپذیری زیر بارش بری و یمنع من تهمته، و این مانع از تهمت زدن به او می شود، مانع از متهم شدن او می شود، کل اقرار بر بینه. میگه خب اگر چنانچه بر اساس اقرار یا بر اساس بینه حکم می کرد شما متهمش می کردی؟ میگه حالا هم که بر اساس علم حکم کرده نگاه کن طرفت کیه، قاضی با اون شخصیتی که دارد، عدالتی که دارد، علمی که دارد، جایگاهی که دارد. بعدشون میگه لولا ذلک لم یستقل له حکم. حالا اگر علم را کنار بگذاری، خب تهمت زدن، متهم کردن به هر بهانه‌ای امکان پذیره، اصلا حکمی برای قاضی استقرار نخواهد یافت. ولم یسمع قوله، اصلا حرف قاضی را کسی گوش نمیده. قاضی میگه اقر اندی به کذا، فلانی اومد پیش من اقرار کرد. خب این که قاضی میگه اقری انده به کذا، حتما باید دو تا شاهد بیاره که اقره. حالا اگر در یه مجلس خصوصی پیش قاضی اقرار کرد، توی جلسه دادگاه تنها بودن، کس دیگه نبود، احد و طرفین اقرار کرد، آیا حاکم نمیتونه این اقرار را مستند قرار بده؟ بگه اگر من اقرارش را سند قرار بدم، طرف مقابل مرا متهم میکنه. و قامت البینه تو به کذا، حاکم میگه آقا بینه قائم شده بر این مسئله. بگن آقا کجا؟ و ثبت اندی به کذا. اگر اینجور باشه دیگه اصلا و هازا یقتضی نقض نظام الاحکام به غیر اشکال. اگه شما علم قاضی را حذف کنید، خط بکشید، نظام احکام، نظام قضاوت و حکم دادن کلن به هم می پاشه. چرا؟ چون شما دیگه هر چی بگه قاضی، شما ممکنه بگید چرا، از کجا، در چی، هیچ که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. و ازا حالا ایشون ادامه میده، و ازا کان علمه به کون المدعا علی مقرن او مشهودن علی اوله. میگه حالا اگر قاضی علم داشته باشه که این مدعا علی اقرار کرد، یا مشهودن علی یا مشهودن له شد، یعنی شهود به نفعش یا علیه شهادت دادن، او حالفن او محلوفن له، یا قسم خورد یا طرف مقابلش قسم دا قسم خورد، که موجبن علیه الحکم، که در نتیجه با قسم طرف مقابل حکم را علیه این صادر کرده. و این لم یعلم ذلک احد سوا، ولو این که هیچ کس شاهد این صحنه نبود، خصوصا اون زمان ها که این نظم و نسق امروزه دادرسی نبوده، نظام اداری نبوده. خب قاضی در دکت القضای خودش میشسته، مردم مراجعه میکرده، حالا یه دستیاری داشته، معینی بوده، معین الحکام، یه کمکی میکرده، و الا اصل جریان دعوا و تشریفات قضایی قائم به فرد قاضی بوده. قاضی شهود را صدا میزد، استماع شهادت میکرد، استماع اقرار میکرد. خب ایشون مرحوم ابن ادریس علی میفرماید اگر ما بیاییم علم قاضی را خط بکشیم، نتیجهش این میشود که هیچ کاری قاضی نتونه انجام بده، مگر اینکه در محضر و حضور خلاصه یه عده‌ای باشه. مثلا فرض بفرمایید بگیم ای قاضی میخواد در معرض تهمت نباشه، خلاصه همه آیات عظام و فضلای قوم رو جمع کنید، پخش کنید تو دادگستری ها که اقرارها و بیانه ها در حضور اینا انجام بشه. آخه میدونید یعنی چی؟ اگر بخواد حکمی مستقر بشه، نظام قضایی سامان پیدا بکنه، شما باید به قاضی اعتماد کنی. اگر به قاضی اعتماد نکنی، علم او را و تشخیص او را معیار قرار ندی، خب در هر اقراری، در هر بیانه‌ای هم باید دیگرانی باشن که این اقرار و بیانه را ورانداز کنه، در حالی که شما میگید آقا ما اگر پیش قاضی اقراری شد، اگر پیش قاضی بیانه‌ای آمد، ما میگوییم حکم این قاضی بر مبنای این اقرار یا بر مبنای این بیانه نافذه. خب اگر ملاک تهمت باشه تو هم اینا هم میتونن اتهاماتی را مطرح کنن. ولا یحل له الامتناع خوف التهمه، حق نداره امتناعی از رسیدگی و حکم کنه از ترس اینکه تهمت بهش نزنه. نه، تا اقرار کرد باید حکمو بده، ولو اقرار در جلسه خاص بوده که فقط قاضی شنیده. بیانه که اقامه شد باید بر اساس بیانه حکم بده، ولو اینکه شاهد جلسه اقامه بیانه فرد دیگری غیر از قاضی نباشه. میگه همونطور که در به قول امروزی ها ارزیابی ادله علم قاضی مستنده، شما این اقرار را محکم میدونید، منشأ اثر میدونید، در حالی که احتمال میدیم این اقرار واقعی نباشه، تصنعی باشه. شما بیانه را معتبر میدونید، در حالی که احتمال میدیم بیانه کذب باشه. تشخیص این که این اقرار معتبر است، تشخیص این که این بیانه واجد شرایطه با کیه؟ با قاضیه. چطور علم قاضی را در ارزیابی ادله دخیل میدونید و هیچ حرفی و اشکالی مطرح نمی کنید؟ در حکمی به علمشم همین جور. فکذاله یجب ان یحکم متاع علم صدق المدعی او المنکر به احد اسباب العلم. همونطور که در ارزیابی ادله دست قاضی بازه و علم او معتبر هست، اصلا ملاک و معیار تشخیص قاضی است، همینطور واجب است که حکم کند قاضی در جایی که به صدق مدعی یا منکر علم پیدا کرد. به احد اسباب العلم، حالا از هر راهی، من مشاهدتن. ببینید ایشون موارد علم را، اسباب علم، خب اسباب علم قابل شمارش که نیست، قابل این که ما بگیم این ده تا سبب علمند و بس، این که نمیشه گفت. ممکنه علم از هر راهی به وجود بیاد، من مشاهدته، اما از این سنخ باشه، یا ببینه مشاهده کنه، او تواترین، یا در حد تواتر باشه، او نص صادقین. فرض بفرمایید یه نص صادق، نص میگه تعبیر به ظاهر نمی کنه، نص صادق. نه، تواتر بالاتره. او ثبوت امامتین، او نبوتین، الا غیر ذالک من طرق العلم. حالا پیغمبر گفت، یه امامی گفت، یه نص صادقی وجود داشت، اینا هر کدوم میتونن مستند باشن. چرا؟ لعدم الفرق، چون فرقی بین این دوتا نیست. همون علمی که این قاضی بر اساس اون علم ارزیابی میکند ادله دیگر را، اقرار و بیانه را، خب اقرار پایه حکمه، همه تون قبول داری، بیانه پایه و مستند حکمه، همه تون قبول داری. خب این اعتبار داشتن اقرار و بیانه را کی احراز میکنه؟ جز به علم قاضیه. پس شما در حقیقت در نکته حاج آقا اینه ها، نکته اینه که در اقرار و بیانه هم غیر مستقیم بر اساس علم قاضی عمل کردیم، چون سنجش اقرار و بیانه بر اساس علم قاضی. میگه خب فرقی نمی کنه، همونطور که در ارزیابی اون ادله علم را معتبر میدونیم، در اصل اثبات دعوا هم معتبر بدونیم. لذایشون میگه فعنقی لو شاهد الامام اول حاکم رجلا یزنی او یلود. امام یا حاکم خودش به چشم خودش دید که یه مردی زنا یا لواط میکنه، او سمعه یقذف غیره، خودش شنید به گوش خودش که داره قذف میکنه دیگری را، او یقر به طلاق زوجته، خودش شنید که اقرار به طلاق همسرش کرد، یا اصل عبدش یا بیعه به غیر. میگه خب اگر اینجور باشه، اگر حکم بکند به علمش حق داره یا نمیتونه؟ کانا یحکم به علمه، اگر خود اون حاکم دید میتونه به این علم حکم بکنه ام یبطل ظاله، یا این حکمش باطل و نافذ نیست. هیچی نمیتونه بگه وقت که تو دیدی این جرم مشهود را، شنیدی این قذف را، یه معطل چی هستی؟ حالت منتظره دیگه لازم نیست، خودت دیدی جرم مشهود به قول امروزی ها. دید این کان ما علمه الامام او الحاکم عقدن او ایقا ان شرعیان حکم به علمه، و این کان به خلاف ذالک لاختلال بعض شروط که علمهی به غیرهی. میگه بله، اگر چنون چه شائبه وجود داشته باشد در این که این اقراره درست است یا درست نیست، این صیغه طلاقی را که به کار برد آیا صیغه ایست که میتوان وسیله طلاق قرار داد یا نه این از الفاظ کنایی است که طلاق به وسیله او محقق نمیشه، یا فرض بفرمایید میدونه که این صیغه صیغه طلاقه اما شاید در ایام حیض و عادت همسرش بوده، یا فرض کنید در طلاق شاهد باید باشه، شاهد عادل، او شاهد عادله نبود، یا اگر بود عدالت نداشت، فرض بفرمایید یه شاهد معمولی گرفته بود، یا اون لفظی را که مثلا فرض بفرمایید در این عقد یا ایقا معتبره اون لفظ خاص را به کار نبرد، اگر جایی معتبر است شاهد باشه شاهد نگرفت، یا شما شک میکنی که آیا این لفظی را که به زبان جاری کرد ولو در محضر قاضی بوده، در حضور قاضی این کار را انجام داده ولی شاید قصد جدی نداشته، خب اگر این احتمالات وجود داشته باشه دیگه حق نداره بر اساس علم عمل کنه. در حقیقت مقدمات صدور حکم فراهم نیست. خب اینم فرمایش مرحوم ابن ادریس حلی. من چند تا استفتاهم از مرحوم امام و مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی بخونم در مجمع المسائل جلد 3 صفحه 157، سوال 70. سوال و جواب را میخونم. همونطور که قاضی میتواند به علم خود حکم کند، به اطمینان هم میتواند حکم نماید یا خیر، و در این جهت بین اطمینان حاصل از استفاضه در انساخ یعنی در نسب و اوقات یعنی وقفیات و مناکب و سایر موارد فرقی هست یا خیر، چون از کردیم در استفاضه این که محصل علم است یا این که نه حد اکثر اطمینان آور هست اختلاف بود. ایشون جواب می فرماین اون مقدار که مسلم است جواز قضاء به علم است و حجت بودن اطمینان مشکل است. ایشون اطمینان را میگه نمیتواند مستند باشه، بلی در خصوص اوقاف شهرت حجته. حالا شما الان میری تو روستا سند و مند و قباله و این چیزا که به کار نیست، ولی در بین مثلا پیرمردهای این روستا از هر کدوم بپرسی میگن این زمین وقتی حمومه، این زمین وقتی مسجده، این وقتی حسینیه است. خب سند مند نداره اما بین مردم چیه؟
مشهوره.
ایشون میگه در خصوص اوقاف شهرت حجت است و در انصاب و مناکه نیز محتاج به علم یا حجت شرعی دیگر است. سال 71 در همین مجمع المسائل جلد 3 صفحه 157 میگه آیا نظریات کارشناسان فنی که دارای شرایط شهادت نیستند، کارشناس فنیه حالا یا تو پزشک قانونی یا کارشناسایی که برای تصادفات، برای قیمتگذاری خونه ها، سرقفلی ها، این چیزایی که به کارشناس در جای مختلف ارجاع میدن، حسابرسی ها، آیا نظریات کارشناسان فنی که دارای شرایط شهادت نیستند میتواند منشأ حکم قرار گیرد، ولو این که از نظریه آنان علم حاصل نشود. جواب: با نبودن شرایط شهادت قول آنها شرعا حجت نیست، ولی با حصول ظن از قول آنها در جنایات لوس محقق می شود، و با حصول علم حاکم شرع می تواند به علم خود حکم کند. سوال بعدی: آیا در مورد اعدام، رجم قاضی و حاکم شرع می تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟ جواب: بلی، به نظر حقیق حاکم شرع اجامع و شرائط. حاکم شرعی که ایشون میگه یعنی اون مجتهدی که شرایط قضا رو داشته باشه، نه اینایی که واجد شرایط نیستن. حاکم شرع جامع و شرایط میتواند به علم خود عمل نماید. سال 73: علمی که قاضی میتواند
چطور قاضی برای بحث مربوط به نداخت سه بار
میپرسه،
برای اینکه علم هم داشته باشه باز سه بار
میپرسه؟ خب این از کردی. ما بعضی ها میگن اگر علم حاصل شد ولو در دفعه اول میتونه اقامه حد کنه، ولی بعضی ها میگن خصوص مسائل جنسی استثناء شده. علم در خصوص لواط و زنا و
زنا
بله دیگه، زنا و لواط و اینها حتما باید از اون طریق خاص باشه. یعنی علم در اونجا جنبه موضوعی داره. علمی که حاصل شده باشد از شهادت چهار نفر، از اقرار چهار نفر، اینو قبلا اشاره کردیم، انشاءالله در ادامه بحث هم شاید دوباره مطرح کنیم. نه هنوز سه تا چهار و نیم. پس فتواییشون رو بخونم تا بقیه فتوا فردا. من میخواستم امروز خلاص شه. علمی که قاضی میتواند بر طبقش قضاوت کند آیا شامل اطمینان هم میشود یا این که منظور فقط قطع 100% میباشد؟ جواب: قدر متیقن علم است. سوال بعدی: آیا مطالب ضبط شده در نوار از جمله در رابطه با روابط نامشروع، با این که متهم منکر است و میگوید صدای ضبط شده متعلق به من نیست، از نظر شرعی جزء ادله محسوب می شود یا خیر؟ جواب: نوار حجیت شرعیه ندارد مگر این که موجب علم شود، و حصول علم برای قاضی آگاه به زمان و تزویرهایی که در نوار می شود مشکل است. خب ملاحظه فرمودید، ایشون هم علم را علم یقینی میدونه، یعنی اطمینان را کافی نمیدونه. حالا دیگه فرق نمی کنه، حالا استفاده من زیاد آورده، انشاءالله راجع به همه اینها ولی دیگه من کانال نیست، هم درس را میگه تو کانال براتون ارائه نمیده. من که این کارا رو بلد نیستم، وقتش هم ندارم، اما اون چرا که گفتم اینا دارن پیاده میکنن، پیاده هم که کردن جزوش دست دوستان میاد. نه فی نفسه، نه میگه این که موجب علم بشه. امروز 12
چی؟
11 11 هم؟